شهر او توسط استاد مرمی کتاب جهاد صفحه 223 جلسه 7 از ظاهر صورت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على اهل الطيبين الطاهرين صلاه ترغم وخلقا جاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فلا المرجح وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان والظاهر أنه أخص من الخزين. فأثر فصل السلوم از كتاب الجهاد در رابطة با غنمت بود. دو گروه از انسانها و مجاهدین مستحق غنیمت نیستند، یکی مخذل و دیگری مرجف. این معناشو دیروز عرض کرد. همچنین می فرمایند چهار طائفه از فرقها و اسبها هم غنیمت رو استحقاق ندارند که ملاک در هر چهار طائفه این است که قدرت در مقاومت و استقامت در میدان جنگ ندارند که دیگه حالا توضیحشو از رو میخونیم، چیزی نداره. این چهار بازه که این نکته فصل سوم تمام میشه. فصل چهارم در احکام بغات و خارجین بر امام معصوم است. می فرمایند کسی که بر امام خروج کند و از اطاعت امام سر باز بزند، به دستور امام واجب است با او نبرد کرد و جنگید تا اینکه یا مطیع امام بشه و یا کشته شود. مطلقا چه باقی یک نفر باشه یا بیشتر از یک نفر، و تمام احکامی که در قتال کفار بود در رابطه با اصل مسئله جنگ و شیوه جنگیدن، همون احکام در رابطه با بغات هم می باشد. ولیکن در رابطه با بعضی از خصوصیات جنگ و مسئله غنائم و جمع غنیمت یه تفاوت‌هایی بین جنگ با کفار و جنگ با بغات می باشد. برای بیان این تفاوت ها ابتدای تقسیم رو مطرح می کنند. می فرمایند بغات و خوارج تارتن دارای تشکیلات منفجم و تحت رهبری فرد خاصی کار میکنن، مثل مردم شام که یک کار تشکیلاتی تحت رهبری معاویه ابن ابی سفیان بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتند. جنگ با اینها به این شکل است، مسلمان ها با اینها نبرد میکنند، حتی مجروح اینها رو زنده نمیگذارن. اگه کسی فرار کرد تعقیبش میکنن و هر کس از اینها اسیر شد او رو میکشن، مگر اینکه اعلام اطاعت کنند امام. این یک گروه. گروه دوم کسانی هستند که یک کار منسجم و تشکیلاتی تحت رهبری یک رهبر مشخص ندارند، مثل خوارج زمان حضرت امیر که اینا یک تشکیلات منسجمی و رهبری واحدی سلام نداشت. در رابطه با اینها جنگ با اینها به این شکل است که باعث تفرقه و جدایی اینها از یک دیگر بشه. می جنگن اینا رو متفرق می کنن. اگر کسی فرار کرد به دنبالش نمیرن، اسیر اینها کشته نمیشه و همچنین مجروح اینها قابل کشته شدن نیست. این خلاصه بحث در رابطه با جنگ با اینها. این قسمت رو بخونیم تا برسیم مسئله غنیمت اونها چجوری است. در رابطه با اینها ولل مرجف فرمودن که دو گروه از مسلمان ها غنیمت نمیبرن، یکی مخزل بود، گروه دوم مرجفه. مرجف الذي يذكر قوة المشركين، مرتب نیروی مشرکین رو تذکر میده، به رخ دیگران میکشه و کثرته و زیادی مشرکین رو، به حیث یؤدی الى الخذلان، به جوری که منجر به شکست مسلمان ها میشه. و ظاهر انه اخص من المخزل، ظاهر این است که این مرجف اخص از مخزل هستش،
مخزل مطلق شایع پراکن، از هر راهی که عرض کنم شایعه رو مطرح میکرد. ولی مرجئ یعنی کسی که از راه ذکر قبت مشرکین این شایعه و این ضعف و در دل مسلمان خوف رو ایجاد میکنه. و اذا لم یفهم له فاولا الله یفهم لفرسه، اگر خود مرجئ سهم نداره پس به طریق اولا فرسش هم سهم نداره دیگه، نمیتونه ادعا کنه من با فرسم هستم دو سهم به من بدید. نه، این دو مورد از انسان ها که غنیمت نمی بردن. عرض شد چهار مورد از اسب ها و فرس ها هم مستحق غنیمت نیستن. از خارج توضیح ندادیم، ملاک کلیش این بود که اینها ضعیفن نمیتونن بجنگن. حالا موارد شو یکی یکی شهید ثانی ذکر بفرمایید. ولال القسم به فتح القاف و سکون الحا و هو الكبير الهرم، و نه قحم، قحم به فتح قاف و سکون حا یعنی اسب بزرگ پیر، اسب بزرگی که پیر رو در حد جنگیدن و اینها نیست، او هم سهمی نمیبره. و زرع به فتح زاد معجمه و را و هو الصغير الذي لا يصلح للركوب، اسب کوچکی که هنوز صلاحیت سواری نداره او هم عرض کنم که سهم نمیبره. اول ضعیف، بعضیا زرع رو به این معنا گرفتن، اسب ضعیفی که صلاحیت سواری نداره، ولو اسب کوچک نباشه. ول حتم، حتم به فتح ها و کسر تا، او اسبی است که میفرمایند سرش پایین میفته از لاغری، اسبی که اونقدر لاغره که سرش نمیتونه درست نگه داره، این هم خب طبیعیه نمیتونه بجنگه و غنیمت نمیده. و راضح به راع مهمله، سپس زا بعد از الف سپس خا مهمله، قال الجوهری هو الحالق و هزالن، اسبی که از لاغری داره میمیره. خلاصه بنده خدا یک اسبی که تو خونش هم بوده میمرده، گفته امیر میبریم جهاد و یه چیزی هم گیرمون بیا، اسبی که در معرض مردن از لاغری و بیر آور میدون جنگ، حالا دیگه غنیمت نه، دیگه غنیمت نمیده. و فی مجمل ابن فارس، در کتاب مجمل ابن فارس، رزحه به معنای اعیا گرفته شده، یعنی زمینگیر شده. و المراد هنا، مراد در اینجا، الذی لا یقوا بصاحبی علی القتال، اون اسبیست که به صاحبش نمتونه کمک کنه در قتال. لحظال علی الازل، به خاطر لاغری، بنابر تفسیر اول که راضح یعنی الهالک و هزالن، و اعیائن علی الثانی، بنابر زمینگیر شدن در تفسیر دوم. پس این کلمه راضح دو تفسیر داشت. ابن فارس میگفت یعنی اسبی که زمینگیر شده، عرض کنم که دیگران بعضی از لغویین دیگر گفتن یعنی اصلی که در معرض هلاکت به خاطر لاغری. علی حال هر کدوم از این دو معنا باشه، خلاصه ملاک اینه، اصلی که نمیتونه در جنگ به صاحبش کمک کنه. الکائن اربع شکرت بره که در این منعرض بحث باشه، مثلا نه، اگر کسی به قصد جنگ به میدان جنگ بیاد ولو نتونه به جنگ آدم ضعیفی باشه، بازم قنیمت میده. و قیل یفهم للجمیع، گفته شده نه، همین قد پرست باشه سهم داده می شود به همه اسبها، به صدق الاسم، چون اسم پرست صدق می کنه. و لیس به بعیده، شهید ثانی می فرمان این قول بعید نیست که بگیم در هر موردی که اسم پرست صدق کرد، در اون مورد عرض کنم که غنیمت هم خواهد بود. خب تمام شد فصل سوم. الفصل الرابع فی احکام البغات، فصل چهارم در احکام البغات است. جمع باقی یعنی کسانی که خروج بر امام معصوم کردن. من خرج علی المعصوم من الائمه علیهم السلام، کسی که خروج کنه از اطاعت امام معصوم بیرون بیاد، فهو باقی، به او باقی گفته میشه. واحدن کانه، چه یک نفر باشه، مثل ابن ملجم لعنه الله، او اکثر یا بیشتر باشه، مثل اهل جمل و اهل صفین. این تفصیل رو ذکر میکنن و این توضیح رو به خاطر اینه که بعضی از علما فرمودن که اگر باقی یک نفر باشه به اون باقی نمیگن، به اون میگن قاطع طریق، اسم او باقی نیستش، مثل ابن ادریس و شیخ طوس. ولی مشهور بین علما اینه که باقی چه یک کسی که خروج بر امام معصوم کنه از اطاعت امام معصوم بیرون بیاد، چه یک نفر باشه یا بیشتر، باقی برای صدر میکنه. خب باقی یجب اطاله، اطاله با او واجبه. اذا ندب الیه الامام، اینجا دقت کنید، در رابطه با باقی لازم نیست امام معصوم حکم وجوبی بده. همین قدر مسلمان ها احساس کردن امام مایله که با این دغات به جنگ، جنگی با اونا واجبه. اینجا جایی نیست که امام معصوم تصریح کنه دیگه فلانی با من مخالفه، مردم بیاید دست به دست هم برید او رو بکشید. نه، اذا نده به الیه الامام یعنی همینقدر امام مایل باشه، خلاصه امر استحباب میل امام هم که به تعبیر بعضی ها کشف بشه، قتال به او واجبه. حتی یفیه، تا این که برگردد، ایرجع الی طاعت الامام، برگرده به طاعت امام، او یقتل یا کشته بشه. و قتاله که قتال کفاره، به طور کلی قتال باقی مثل قتال کفار است. فی وجوبه علی الکفایته، در این که واجب کفایی است، همون احکامی که گفتیم. و وجوب ثبات له، ثبات قدم واجبه، فرار جایز نیست. و باقی الاحکام الثالثه، بقیه احکامی که در قبل گذشت. خب وارد تفصیلش میشن، میفرمایند در بعضی از موارد حکم عرض کنم که جنگیدن در گهات با هم متفاوت میشه. فذلفعه، پس کسانی که صاحب جماعت و تشکیلات باشن، اون بغاتی که تشکیلاتی دارن و رهبر مخصوصی و آماده مبارزه با امام معصوم هستن، که اصحاب الجمل و معاویه، مثل اصحاب جمل و معاویه، یجهز علی جریحه، حتی مجروحشون کشته میشه. و یتبع مدبره، کسی که فرار کنه به دنبالش میرن. و یقتل اسیره، اسیرشون هم کشته میشه. اما و غیره، غیر از ذوالفعه، کسانی که تشکیلاتی ندارن، کل خوارج، مثل خوارج که جمعی بودن به علت نارضایتی‌های سیاسی خاصی در مسائل مختلفی که دست به دست هم داده بود، هر کدوم علم مخالفت رو برافراشته بودن با حکومت حضرت امیر، یه رهبر خاص و تشکیلات خاصی نداشتن، مثل خوارج یفرقونه، اینها بایشون جنگیده میشه تا اینکه متفرق بشن. من غیر ان یتبع لهم مدبرون، فراری اونها رو به دنبالش نمیرن. او یقتل لهم اسیرون، اسیرشون رو نمیکشن. او یجهز علی جریح، مجروحشون رو نمیکشن. ولا تصبا نساء الفریقین ولا ذراریهم فی المشهور. تا اینجا مسئله کیفیت قتال با باقی روشن شد. دو نکته دیگه باقی است، یکی اسارت زن و بچه های اینها و دیگری مسئله غنیمت. می فرماید اما زن و بچه های اینها بنا به قول مشهور اسیر نمیشن، بلکه مرحوم شیخ طوسی اینجا فرموده اونها هم اسیر میشن. امام دلش خاص حکم بندگی رو بر اونها جاری میکنه و دلش خاص آزادشون. این حکم است. اما مالها و ثروتهای اینها چی میشه؟ میفرمایند مال و ثروتی که در میدان جنگ نیست، چه منقول و چه غیر منقول، به اجماع علما غنیمت حساب نمی شود، مال خودشون. و همچنین باز اجماعی اگر مالی در میدان جنگ بود موافقین امام اون مال رو از اینها گرفتن، ولی بعد صاحب مال مطیع امام شد، اونجا هم شکی نیست مالش رو بهش برمیگردن. محل خلاف مورد سوم است، جایی که موافقین امام پولها رو اموال رو جمع کردن و مخالفینم دست از مخالفتشون بر نمی دارن، در همون حال مخالفت به سر می برن. آیا اموال اینها غنیمت حساب میشه یا نه؟ در مسئله یک دلیل بیشتر نداریم، اون دلیل هم عمل امیر المؤمنان علی علیه السلام است در جنگ با مردم بصره. ابتداعا بعد از پیروزی لشکر حضرت امیر پولها رو غنیمتها رو لشکر جمع کردن، بین خودشونم تقسیم کردن، ولی بعد حضرت امیر دستور دادن که مالها به صاحبانشون برگشت داده بشن. حالا این خودش اول کلامه، بله محل اختلاف است. اول کلام ظاهرا حضرت بودن، حضور داشتن، در وقت جمع سکوت کردن و این دلیل بر اینه که رضایت امام بوده. دقت کنید، بعضی از علما فرمودن از عمل حضرت استفاده می کنیم که جمع اموال بدون رضایت حضرت بوده، لذا حضرت بعدن دستور دادن مالا رو به صاحبانشون برگرد. پس نتیجه این می شود که اموال بغات به عنوان غنیمت تقسیم نمی شود، مال خودشون. ولی جمعی دیگر از علما و بعضی دیگر از علما می فرمایند تقسیم مال در اول در رضایت حضرت بوده، بلکه بعضی ادعا می کنن خود حضرت تقسیم کردن مال رو، ولی بعد منت گذاشتن، شفقت حضرت و مروت حضرت سبب شد که دوباره از باب منت فرمودن که اموال رو به خودشون برگردون. پس معلوم میشه تقسیم مال خوارج اشکال نداره و مؤید این مطلب این است که در روایاتی که جریان این جنگ رو نقل میکنن، در اون روایات اشاره شده که حضرت امیر بر مردم بصره منت گذاشت، چنانچه پیامبر بر مشرکین مکه منت گذاشت. پیامبر وقت فتح مکه نزن و بچه های مکیان را اسیر کرد و نه پولاشو میگرفت. از این روایات استفاده میکنیم که هم میشود ثروت خوارج رو، بغات بر امام رو به عنوان غنیمت گرفت و هم زن و بچهشون رو به عنوان عبد و اسیر میتونن مسلمان ها پیش خودشون نگه دارن. ولی در مورد اسارت زن و بچه فقط یه نفر از علما، شیخ طوسی، به مسئله فتوا داده، بقیه همچه فتوایی رو نداده. با ذکر این نکته فصل چهارم که در رابطه با بغات تمام میشه. این دیگه معلومه که مبنای مصلحت داره، رحمت امام. حالا رحمت امام این تعبیر بود، اگر تعبیرش بال داشته باشه، ولی رحمت امام ما از این موارد زیاد داریم که فرض بفرمایید که در جای دیگه داریم، وقتی عباس عموی پیامبرم اسیر شد اونقدر آه و ناله میکرد که پیامبر از آه و ناله کردن او ناراحت شدند علیه ها، و بعد مسلمان آمدن گفتن حالا که اینطوری فدا ازش نمیگیریم آزادش میکنیم علیه ها. اون عواطف انسانی رو هم امام معصوم اینها دارن، وقتی میبینن یک عده مسلمان دارن گریه میکنن ناله میکنن، حالا اینا مرداشون مثلا ولی خود زن و بچه‌ها که گناهی ندارن، مسلمانان، اموال اینا گرفته شده، مثلا مشکلاتی برای اینها درست شده، رحم و شفقت اسلامی که در رهبر مسلمان ها هست سبب میشه که بله دستور بدن که اموال رو بهشون برگردن. و خب طبیعیه که این رحم و شفقت به دنبال مصلحت میاد دیگه، یه رحم و شفقت شخصی میاد.
بله
علی ای حال خود رحم و مشقت هم، رحم و شفقت هم یه نوع مصلحت، یعنی ولو ما قائل بشیم که در ورایش مصلحت دیگری نیست، خود یه نوع مصلحت. امام مسلمین رحیم باشه یه نوع مصلحت هست. ولا تسبا نساء الفریقین، اسیر نمی شود زنهای هر دو گروه، چه خوارج صاحب تشکیلات باشن، گروه تشکلی داشته باشن یا نه. ولا زواری هم و نه بچه هاشون، کل مشهوره اینا در قول مشهور که مخالفش معلوم شد که توصی بود. ولا تملك اموالهم التي لم يخذها الاكثر اجماعا، بملک مسلمان و مراقبین امام در نمیاد اموال این خوارج، اون چنین اموالی که جمع نکردن او را ارتش اسلام اجماعا، اموالی که در قربوده همه بوده که ارتش اسلام جمعش کنن اجماعا اینها را مالک نمیشن. وین کانت من ما ینقله و یحبل، اگرچه اموال منقول و محبل قدر تقیل باشه. ولا ما حماه العسکر، و نه اون چرا که لشکر جمع کردن، اذا رجعوا الى طاعت الامام، اگر به طاعت امام برگردن. اینم اجماعی است مسئله. و انما الخلافتی قسمت اموالهم التي حماها العسكر، اختلاف در مورد سبنه در قسمت کردن و غنیمت شدن اموال این خوارج، اون چون اموالی که جمع نمودن اون اموال و ارتش، نه اصراره با این که اون خوارج مصر به نظریه خودشون هستن، یعنی از نظریه خودشون بر نگشتن، آیا اموالشون در این حالت اموالی که ارتش اونها رو گرفته ارتش اسلام تقسیم میشه؟ ولی اصلا که عدم قسمت اموال مطلقا مرحوم شهید اول میفرمد قول اصلا این است که اموالشون مطلقا قسمت نمیشود، حتی اون اموالی که ارتش اسلام گرفته باشد عملا به سیرت علیه علیه السلام به خاطر عمل کرده به سیره امیر مومنین علی علیه السلام توی اهل بصره در رابطه با اهل بصره به جزء خوارج بودن خروجی بر امام کردن. فعل الله امر برد امواله، حضرت امر نمود که اموال اینا رو به خودشون برگردانند. فأخذت حتی القبر کفاها صاحبها لما عرفها ولم یصبر علی اربابها. روایت داریم که حتی یک عرض کنم که دیگ سنگی رو ارتش حضرت امیر گرفته بودن به غنیمت از اونها، توش گوش دار کرده بودن، صاحبش آمد دیگش رو شناخت، صبر نکرد که اون صاحبان گوشت اینا بیان گوشت داخلش رو خالی کنن، لگت زد دیگه چپه کرد، اون که توش بود چپه کرد دیگه برداشت بود. یعنی در این حد خودش رو مالک ذلتش میدونست، خلاصه در این حد هم صبر نکرد که میخوان مثلا از این نمونه قضایه استفاده بکنن که مثلا منت نبوده بلکه مالک بودن واقعا، که این حتی در این حد برخورد کردن. فاخذت پس گرفته شد حتی القبر، حتی دیگی که کفاها صاحبها، چپه کرد اون دیگ رو صاحبش و معرفه و خوشناخت اون دیگ رو، ولم یخطر علی اربابها، صبر نکرد که اون ارباب جمع رب یعنی صاحبان اون گوشتر بیان و مثلا اون که داخل دیگه خالی کنن، مذب چپه کرد دیگش رو داشت بود. این قوله که تمسک به این قسمت عمل حضرت امیر میکنن، اما بل اکثر و من قبل مصنف فی خمس الدروس، اکثر علما و همچنین مصنف در کتاب خمس الدروس علی قسمتی و میگن تقسیم میشود اموال بها که قسمت الغنیمه، درست مثل غنیمت کفار چیلی تقسیم میشه. اینم همینطور، چرا؟ عملا به صورت علیان علیه السلام حل مذکوره، اینا هم به همین صورت تمسک کردن به خاطر عمل کردن به همین صورت حضرت امیر. فإنه قسمها اولا بين المقاتلين، سيرا حضرت امیر خودشون این اموال را اولا بین المقاتلین تقسیم کردن، ثم امر بردها، بعد فرمودن برگردید اموال رو. ولولا جوازه، اگر این کار جایز نمیبود، لما فعله اولا، امام اولا این کار را انجام نمیدادن، دستور تقسیم را اولا صادر نمیکردن. شهید ثانی نظر خودشون میفرمایند و ظاهر الحال و فهم الاخبار، ظاهر حال و مضمون اخبار اینه ان ردها علی طریق المن بود، این که رد اون غنیمتها و اموال به طریق منت بود، لل استحقاق، نه که اونا مستحق مالشون بودن، مالک مالشون بودن. کما من النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی کثیر من المشرکین، چنانچه پیامبر بر زیادی از مشرکین به همین شکل منت میگذاشتن. بل ذهب بعض الاصحاب، بلکه بالاتر از اموال بعضی از اصحاب قائل شدن، الی جواز استحقاقه، دیگه عرض کنم که اونها رو میشه بنده هم گرفت، لمفهوم قولهی، چون قول حضرت امیر مفهوم داره، مننت علی اهل البصره کما من النبی صلی الله علیه و آله علی اهل مکه، من منت گذاشتم بر اهل بصره چنانچه پیامبر بر اهل مکه منت گذاشت. خب پیامبر با مردم مکه چیکار کردن؟ با اینکه کفار حربی بودن، مشرک بودن، پیامبر بر اینا پیروز شد، وقتی در فتح مکه وارد مکه شد، نه خانه های اونها و اموال اونها رو گرفت، نه هم خودشون و زن و بچه‌شون رو به عنوان بنده عرض کرد، و در هر دو مورد منت بود. حالا حضرت امیر هم میفرماید منم منت گذاشتم، پس معلوم میشه هر دو مورد مشروع بوده، حضرت میتونستن اونها رو به عنوان بنده بگیرن و همچنین میتونستن اموالشون رو به عنوان غنیمت بگیرن، منت گذاشتن، پس معلوم میشه جوابش مسلمه، ولی امام خاص منت میگذاره، عمل به این حق خودش نمیکنه. و قد کان له صلی الله علیه و آله و سلم ان یسقیه، پیامبر میتونید مردم مکه و زن و بچه‌شون اسیر کنه، فکر کنم همچنین اینا، ولیکن ظاهر شاذ، این قول بعضی از اصحاب قول شاذی است، یک قائل بیشتر نداره، اون مرحوم شیخ طوسی است. الفصل الخامس فی الامر بالمعروف و هو الحمل علی الطاعه قولا او فعلا
و النهی عن المنکر و هو المنع من فعل المعاصی قولا او فعلا و هما واجبان عقلا فی اصح القولا و نقلا اجماعا. فصل پنجم در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر. فقهای بزرگ شیعه به خاطر مناسبت بین جهاد و امر به معروف معمولا بحث امر به معروف رو به عنوان یک کتاب مستقل مطرح نمی‌کنند، بلکه در ضمن بحث جهاد این مسئله رو هم عنوان می‌فرمایند. چند مطلب در رابطه با این مسئله ذکر می شود. مطلب اول، معنای امر به معروف و نهی از منکر. می فرمایند امر به معروف یعنی وادار کردن دیگران رو بر انجام وظایف، چه وادار کردن با قرم باشه یا با عمل باشه، که حالا توضیحش میاد بعد مراتبی داره قولی و عملی بحثاش میاد. نهی از منکر یعنی زجر از معصیت، چه قولن و چه عملن و فعلن. یک مطلب دوم، وجود امر به معروف نهی از منکر عقلی است یا شرعی. قبل از بیان این مطلب یه مقدمه رو عرض میکنم و اون مقدمه این است که در علم اصول ثابت شده است که بعضی از وظایف انسان لازم و واجب است به حکم عقل و نمی شود محال است اون وظیفه رو شارع برای انسان مقرر بنماید. مثلا مسئله شناخت در فلسفه به معنای عامش، مسئله اطاعت الله لزوم اطاعت خدا، اینا به حکم عقل است و نمیشه به حکم شارع باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنید روایتی وارد شده میگه اوامر خدا رو اطاعت کنید، یک امری وارد شده که اوامر خدا رو دستوری که اوامر خدا رو اطاعت کنید. خب ما سوال میکنیم و
اطاعت خود این ولایت و این امر به چه داری؟ اگر بگیم یه روایت دیگه داریم و میگیم اطاعت اون روایت به چه داریم واجب باشه و ها کذا حتی سل لازم میان و راه نجات این است که بگیم لزوم اطاعت اوامر خدا به حکم عقل است. عقل میگه باید ذات مقدس حق را اطاعت کنیم. خدا خالق است، منعم است، انسان در مقابل منعم وظیفه داره، وظیفش اطاعت. خوب دقت کنید، حالا دنبال یه مقدمه. در این مواردی که این دستورات به حکم عقل است، اگر دیدید از ناحیه شارع هم به همان مضمون یه دستور رسیده، این اوامر شرعی رو میگن اوامر ارشادی، یعنی ارشاد به حکم عقل است. مثل مثلا امر اطیع الله در قرآن، این امر امر ارشادی کار. خب این مقدمه. حالا دقت کنید، مرحوم شهید می‌فرمایند اصل وجود امر به معروف و نهی از منکر به حکم عقل است و مبنای حکم عقل قاعده لطف است. در باب هادی عشر و شرح تجرید بحث مفصل قاعده لطف رو خوندید. قاعده لطف معناش این است که هر چه انسان بود به طاعت نزدیک می کند، خداوند باید این مسئله رو و این مطلب رو برای انسان ها و مکلفین فراهم کند و هرچه انسان رو از معصیت دور می کند باید این مقدمات رو برای انسان فراهم کنه. یکی از مسائلی که باعث قرب انسان به طاعت و بعد انسان از معصیت است، امر بالمعروف و نهی از منکر. پس امر به معروف و نهی از منکر باید واجب باشد به حکم عقل، چون قاعده لطف واجب است به حکم عقل. این
این خلاصه دلیلی که امر معروف و نهی از منکر واجب است عقلا. یه اشکال میشه به این دلیل که بله اشکالش برای بعد باشه. عبارت بخونیم. فصل پنجم در امر به معروف است. امر به معروف یعنی چه؟ و هو الحمل علی الطاعت، وادار کردن فرد بر طاعت. حالا این حمل کردن و وادار کردن قولی باشد و یا عملی باشد. و نهی عن المنکر و نهی از منکر و هو المنع من فعل المعاصی، منع بشه انسان از فعل معصیت ها قولا و یا فعلا. و هما واجبان عقلا فی اصح القولین، بنابر اصح قولین امر به معروف و نهی از منکر وجود عقلی دارند و نقلا اجماعا. اما همه علما قائلند که امر به معروف و نهی از منکر وجود شرعی و وجود نقلی داره، یعنی آیه و روایت در رابطه با امر به معروف وجود امر به معروف و نهی از منکر داره. نهایت بعضی از علما میگن زیر بنای این وجود حکم عقله، روایات و آیات دلیل ارشادی هستن، ولی بعضی ها میگن نه، که بعد فردا بحثش میرسیم. بعضی ها میگن امر به معروف و نهی از منکر نمیشه به حکم عقل باشه، باید به حکم شرع باشه. اما الاول، اما اون که امر به معروف و نهی از منکر وجودش به حکم عقله، فلعنهما لطف، یکی از موارد لطف امر به معروف و نهی از منکره. و هو واجب علی مقتضی قواعد العدل، بر مقتضای قواعد عدلیه و شیعه اثنا عشریه قاعده لطف و هرچه که مقتضی لطف باشد واجب است. آقایون اشاعره که اصلا از ریشه حسن قبح عقلی و حکم عقل رو قبول ندارن، لذا قاعده لطف رو قبول ندارن، ریشه همه هر بار زده میشه. ولی بر طبق مکتب عدلیه که قائل به حسن قبح عقلی یعنی قائل به حکم عقل هستن، عدلیه میگن لطف واجب به حکم عقل، امر به معروف و نهی از منکر هم یکی از مفاتیح قاعده لطف هم، پس این دو هم به حکم عقل واجب میباشن. بلا یلزم من ذلك، اشاره به یک اشکال و این قلقی در رابطه با این دلیل یکمی حرف داره سیاست انشاءالله. وصلى الله تعالى وسلم على رسول الله.